بسم الله الرحمن الرحیم. مکاسب استاد سید حسین هاشمیان، جلد سوم، الکلام فی شروط المتعاقدین، صفحه 394.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. فلعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. الثانی از ظاهر انه لا فرق فی ما ذکرنا من اقسام بیع الفضولی بین البیع العقدی و المعاتات. مسئله دومی که ایشون عرض کنم خدمت شما فرمود، بقیه هنا امران، در ابتدای صفحه 390. مسئله دوم را اگر من بخوام براش تیتری انتخاب بکنم که بنویسید معلوم باشه این 3-4 صفحه میخواد در مورد چی بحث بکنه، بحثمون در جریان الفضولی فی المعاتات. ببینید آقا، ما تا به حال دعوامون سر فضولی کجا بود؟ اونجایی که یک بیع فضولی به صیغه انجام میشه، یعنی فضولی میره میگه بیع تو، طرف مقابل میگه اشتری تو، یا فضولی میگه اشتری تو، طرف مقابل میگه چی؟ میگه بیع تو. اما یه وقت هست فضولی هم اگر معامله انجام میده به صورت معاتاتی انجام میده. خوب دقت کنید، مرحوم شیخ میفرماد ظاهر ادله فضولی اینه که در اقسام بیع فضولی، ما اقسام سگانهی برای بیع فضولی گفتیم، مسئله اولا، ثانی، ثالث که گاهی برای مالک میفروشه، گاهی برای خودش میفروشه، اونجایی که برای مالک میفروشه گاهی سبق من هست گاهی نیست. ایشون میفهمد در اقسام بیع فضولی فرقی نیست که فضولی عقد بخونه، یعنی بیع عقدی انجام بده فضولی، یا نه بیع معاتاتی انجام بده. البته فعلا ما بحثمون در مورد بیع معاتاتی است، در صورتی که بیع معاتاتی رو ما مفید ملک بدانیم نه مفید اباحه، که حالا مفید اباحه رو بعدن ایشون بحث خواهد کرد آخر همین جلسه امروز. خواهد آمد. علی ای حال، اگر ما بگیم معاتات مفید ملکه، ایشون میفهمد دیگه فرقی نیست بین بیع عقدی و بیع معاتاتی. چطور؟ ببینید دوستان، ایشون میفهمد که تقابضی که بین دو تا فضولی انجام میشه، یا نه بفرمایید تقابض بین یک فضولی و یک کسی که اصیل است و فضولی معامله انجام نمیده، اگر یه تقابضی انجام شد به نیت تملیک و تملک هم بود، بعدم مالک اومد چه کار کرد؟ اجازه داد. مالک اومد این تقابض رو که به نیت تملیک و تملک انجام شده اجازه داد. ایشون میفهمد در این صورت خب ما مشکلی نداریم برای این که این تقابض اجازه داده شده واقع بشه و صحیح باشه. در واقع عموم احل الله البیع اینجا رو هم میگیره، هازا بیعون احل الله البیع هم که عامه. اگر بخوام یه معیدی هم بهش اضافه کنیم، میگیم روایت عروه بارقی هم معید همین معناست. چطور دوستان روایت عروه بارقی معیده؟ چون ایشون میفهمد به حسب ظاهر بارقی وقتی تو برگشت یه دونه گوسفند و فروخ، چون عموم معاملات معمولا به صورت معاتاتی انجام میشه، ظاهرا ایشون معاتاتی انجام داده. این که حالا بگیم بارقی حتما اونجا یه بیعتوی گفته، طرف مقابل اشتریتوی گفته، این به نظر میرسه اینجور نبوده، لذا اون هم میشه معید. البته چرا دوستان روایت عروه بارقی رو ایشون به عنوان معید ذکر میکنه؟ شاید به این جهت باشه که این معاتاتی بودن روایت عروه بارقی خیلی مسلم نیست. ثانیاً اصل روایت عروه بارقی رو ایشون به عنوان دلیل بیع فضولی نپذیرفت، ولذا ایشون به عنوان معید ازش استفاده میکنه. فقط اینجا ممکنه یک کسی اشکالی مطرح بکنه، بگه آقا در فضولی، فضولی معاتاتی، اقباض که میخواد انجام بشه اون اقباض حلاله یا حرامه؟ حرامه. چرا؟ چون ما بحثمون در بیع فضولی تا به حال سر این بود که یه صیغه فقط خونده بشه، دست به مال مردم این آقا نزنه. گفتیم بیع فضولی صحیح، مالک وقتی اومد اجازه داد مانعی نداره، فضولی هم که کاری نکرده که، فقط یه صیغه خونده دست به مال مردم نزنه. اما تو بیه معاتاتی وقتی صیغه خونده نشده باید چه اتفاقی بیفته؟ باید قبض باز بشه دیگه. یعنی من انگشتر این آقا رو وردارم بدم دست شما، پول از شما بگیرم. خب به چه حساب انگشتر این آقا رو برداشتم دادم به شما؟ به چه حساب پولی که مال این آقا من از شما دریافت کردم؟ پس قبض و اقباضی که سبب معاتات است در بیه فضولی، اون قبض و اقباض حرامه. خب وقتی قبض و اقباض حرامه، چطور قبض و اقباضی که حرامه میخواد شرعاً مؤثر واقع بشه؟ چون قبض و اقباض حرام نمیتواند شرعاً مؤثر واقع بشود، بگیم آقا بیع معاتاتی فضولی کلن باطله. بعضی ها اینجوری خواستن این مشکل رو حل کنن. مرحوم شیخ انصاری 4 اشکال به این حرف میکنه. اجازه بدید رو عبارت براتون میگم، نگاه کنید. الثانی از ظاهر انه لا فرق فی ما ذکرنا من اقسام بیع الفضولی بین البیع العقدی و المعاتات. ظاهر یعنی ظاهر چی؟ ظاهر ادله بیع فضولی. ظاهر ادله فضولی این است که فرقی نیست در اون چه که ما ذکر کردیم از اقسام بیع فضولی. اون 3 قسمی که بیان کردیم آخر صفحه 249 بود، 250 بود، کجا بود؟ 248 ببخشید. اقسام سگانه که آخر صفحه 348 عرض کردیم، 348 اون اقسام عرض کنم فرقی درشون نیست بین این که بیعش عقدی باشه یا معاتاتی باشه. البته بناهن علا افادتها للملک، ما آخر صفحه 397 نسبت به افاده معاتات اباهران بحث خواهیم کرد. از لا فارق بینها و بین العقد، چون فارقی بین عرض کنم معاتات و بین عقد وجود نداره، فارقی بین این دوتا عرض کنم خدمت شما وجود نداره. فإن التقابض بین الفضولیین، تقابضی که بین دوتا فضولی انجام میشه یا نه، او فضولی و اصیل، تقابضی که بین یک فضولی و یک اصیل انجام میشود، اذا وقع بنیت تملیک و تملک، اگر به نیت تملیک و تملک باشه، اون وقت بعدش هم چی بشه؟ فاجازه المالک، مالک هم بیاد اجازه بده، خب فلا مانع من وقوع المجاز من حینه او من حین الاجازه، مانعی نیست از اینکه مجاز واقع بشه. مجاز یعنی چی؟ یعنی تقابض اجازه داده شده. این تقابض و این معامله اجازه داده شده مانعی از وقوعش نیست. حالا یا من حین از کنم تقابض که بنابر چی باشه؟ کشف باشه. او منهین الاجازه بنابر قول به نقل، مانعی از وقوعش نداریم. ولذا فعموم مثل قوله احل الله الوی یا اوفو بالعقود شامل له و یعیده روایت عروه البارقی حیث ان الظاهر وقوع المعامله بالمعاتات، که یعیده وجهش هم عرض کردم. و توهم الاشکال فیه، اگر یک کسی توهم بکنه اشکال را در صحت فضولی معاتاتی، یعنی بگه آقا من اشکال دارم در این که معاتاتی بخواد به صورت فضولی بخواد به صورت معاتاتی انجام بشود، از چه جهت اشکال بکنه این متوهم؟ اشکال از حیث این که اقباض ان الاقباض الذي يحصل به التملیک محرم، اقباضی که حاصل می شود به واسطه اون اقباض تملیک، این اقباض حرامه. یعنی فضولی حق نداشته تصرف بکنه در مال غیر، حق نداشته دست به مال این آقا بزنه. خب چرا ما حرامه؟ لکونهی تصرفن فی مال غیر، چون تصرف در مال غیره. حالا که تصرف در مال غیر شد فلا یترتب علیه اثران، دیگه نمیتونه اثر شرعی بر یک کار حرام بار بشه. خب ایشون میفرماید یه همچه توهمی فی غیر محله، فی غیر محله جا عرض کنم خدمت شما خبر است برای توهم. این توهم به جا نیست، درست نیست، غلطه. چرا؟ 4 اشکال میکنه. از قد لا یحتاج بالاش بنویسید اشکال 1، بعدش 3 مع داره، 2 بعد مع انه قد یقع الاقباض، 2 بعد مع ان النهی لا یدل، 2 کلمه بعدش مع انه لو دل لدل. اینا میشه چی؟ میشه 4 اشکالمون. اشکال اول، از قد لا یحتاج الى اقباض مال الغیر. شما فرمودید اقباض حرامه، من یه صورتی رو براتون تصویر میکنم که اصلا اقباضی در معامله معاتاتی فضولی نیاز نداره. مثل کجا؟ کما لبشتر الفضولی لغیره فی الذمه. یعنی من فضولی بیام یه انگشتر برای آقای زید از شما بخرم، انگشتر از شما تحویل گرفتم ها، اما پولشو به ذمه زید قرار دادم. خب اینجا من تو مال زید که تصرف نکردم، انگشتری هم که از شما گرفتم که با اجازه خودته دیگه، شما مالکی، ربطی به عرض کنم مالک آقای زید در واقع نداره که. انگشتر رو از شما گرفتم با اجازه خودت گرفتم، پولش هم به ذمه زید قرار دادم، دیگه در پول او تصرف نکردم، هیچ اقباض حرامی اینجا انجام نشد، بیع فضولی معاطاتی هم انجام شد. چون میدونید بیع معاطاتی هم میتونه چی باشه؟ به ذمه باشه دیگه، اشکال که نداره که. خب این اشکال اول که خواستیم بگیم در واقع دلیل شما اخص از مدعاست، اشکالتون همه جا رو شامل نمیشه. اشکال دوم، من هو قد یقع الاقباض مقرونن به رضا المالک، یه وقتای اقباض مقرون به رضایت مالک، این انگشتر مال آقای زیده، زیدم راضی من این انگشتر رو بفروشم و توش تصرف بکنم، اما رضایتش به لحظه نیست که به من اذن فروشم داده باشه، وکالت فروش داده باشه، فقط راضیه ها. پس اینجا اقباض میشه مقرون به چی؟ به رضایت. البته بنا ان علی ظاهر کلام علما من ان العلم بالرضا لا یخرج المعامله عن معاملات الفضولی، یه وقت شما میگید همین که آقای زید الان راضیه دیگه این معامله اصلا فضولی نیست، خب بله این دیگه از معامله فضولی خارج میشه. یه وقت میگیم نه رضایت او کافی نیست، باید اذنم بده تا از فضولی بودن خارج بشه. اینم اشکال دوم. اشکال سوم، مع ان النهی لا یدل علی الفساد، اشکال سوم این است که اصلا نهی دلالت بر فساد نمی کنه. شما بفرمایید اقباض این آقا حرامه، اب نداره اقباض حرام، اما چرا میگید اقباض چون حرامه پس معامله فاسده؟ اقباض حرام باشه اما معامله فاسد نباشه، صحیح باشه، چون نهی که دلالت بر فساد نمی کنه. اینم اشکال سوم. طرف رو عرض کنم آبکشش کرده، یعنی اشکالایی که ایشون داره میکنه ردخور نداره دیگه، اینا مطالبی است که خیلی از آقایون بهش اعتقاد دارن. معنه تازه اشکال چهارم اینه، معنه لو دل ضمیر انه رو بزنید به نه، یعنی اشکال چهارم این است که نه اگر دلالت بر فساد هم بکنه لدل على عدم ترتب الاثر المقصود، اگر نه دال بر فساد باشه فسادش به چه معناست؟ به این معناست که اون اثری که اینجا قصد شده اون دیگه ترتب پیدا نمی کنه. خب اثری که قصد شده در بیع فضولی چیه؟ و هو استقلال الاقباض فی السببیه. خب قبول داریم نهایتش این است که شما بگید فاسد است به این معنا که اقباض در سببیت دیگه استقلال نداره، این معناش این نیست که فلا ینافی کونه جزء سببه، این معناش این نیست که دیگه نمیتونه جزء سبب هم باشه، یعنی به همراه اجازه بعدی مالک هم مؤثر بخواد نباشه، نه با اجازه بعدی مالک میتونه مؤثر باشه گرچه استقلال رو ما نفیش بکنیم. اینم در واقع اشکال چهارم. و ربما یستدل علی ذلک بان المعاطات منوطه بالترازی. دوستان بزرگوار تا حالا ما یه اشکال رو مطرح کردیم جواب دادیم، یعنی بعضیا تو صحت فضولی معاطاتی اشکال کردن، ما چهار تا در واقع جواب دادیم به این اشکال، توهمی شد چهار تا اشکال کردیم به این توهم. حالا مرحوم تستری، حواست به منه، مرحوم تستری دوستان یه اشکال دیگری رو مطرح میکنه، میخواد چه کار کنه؟ میخواد بطلان معامله فضولی رو اثبات کنه، میخواد بگه معامله فضولی معاطاتی نمیتونه صحیح باشه. میگیم چرا نمیتونه صحیح باشه؟ ایشون میفرماد اولا معاطات منوط به ترازی و قصد اباحه یا قصد تملیک، یعنی اولا باید ترازی باشه، ثانیا باید مالک چیکار کنه؟ قصد اباحه کنه یا قصد تملیک کنه، و این دوتا از وظائف مالک و غیر مالک هم نمیتونه انجامش بده. نگاه کنید، و ربما یستدل علی ذلک، ذلک یعنی چی؟ بطلان معاطات فضولی ها، استدلال شده بر بطلان همچین معامله فضولی معاطاتی به ان المعاطات منوطتون به ترازی اولا و قصد الاباحه عبد تملیک ثانیا، یعنی باید اولا ترازی باشه ثانیا قصد اباحه و تملیک شده باشه. و هما، این هما یعنی چی؟ یعنی ترازی و قصد. این ترازی و قصد من وظائف المالک ولا یتصور صدورهما من غیرهی، معنا نداره غیر مالک بیاد رضایت بده، معنا نداره غیر مالک قصد اباحه یا تملیک بکنه. و رو همین حساب این ولذا دوستان دو سطری که بین دو خط تیره است، دو سطری که بین دو خط تیره است، در واقع تأیید همین حرف آخره. میگه ولذا چون از وظائف مالکه ذکر الشهید الثانی ان المکره والفضولی قاصدان للفظ دون المدلول. یادتونه اینو کجا خوندیم؟ الان صفحه 395 آخر صفحه 310 اونجا گفتیم که عرض کنم خدمت شما شهید ثانی در مساله گفته مکره و فضولی قصد لفظ دارن اما قصد مدلول ندارن. دوستان این عبارت چطور نشون میده که این ترازی و قصد باید از وظائف مالکه؟ میخواد بگه فضولی چون مالک نیست نمیتونه یه همچه قصدی رو بکنه. و ذکر همچنین شهید ثانی، این ذکر عطف به ذکر قبلی، ان قصد المدلول لا يتحقق من غیر المالک. یعنی مفهوم و مدلول عقد رو فقط کی باید قصد کنه؟ مالک باید قصد کنه، فضولی نمیتونه اینا رو قصد بکنه. خب این بین دو خط تیره رو از عبارت بردارید برگردید به عبارت قبلی. ایشون فرمود چی؟ فرمود آقا معاتاد منوط به این دو امر است، این دو امر هم از وظایف مالکه. خب این یک مطلب. مطلب دوم و مشروطتون، مشروطتون عطف به کجاست؟ منوطتون یعنی معاتاد اولا منوط به اون دوتاست که این کار مالکه، ثانیا مشروطتون ایزن بالقبض و الاقباض من الطرفین. معامله معاتاتی مشروط به قبض و اقباض از دو طرف است. یا نه خیلی کوتاه بیایم میگیم قبض و اقباض من احدهما مقارنا للامرین، یعنی باید از یک طرف لااقل قبض یا اقباض انجام بشود ها، اما مقارن با اون دو امر باشه. دو امر یعنی چی؟ یعنی همون ترازی و قصد ها. ولا اثر له، له یعنی قبض و اقباض، کاش میگفت لهما، اثری برای قبض و اقباض وجود نداره الا اذا صدر من المالک او به اذنه. این دوستان استدلال کی بود؟ مرحوم تستری. مرحوم شیخ انصاری میفهمد و فیه ان اعتبار الاقباض والقبض فی المعاتاد عند من اعتبره. یعنی این که ما قبض و اقباض رو تو معاتاد شرط بدانیم، اگر کسی شرط دونست تو معاتاد، انما هو لحصول انشاء تملیک اول اباحه. قبض و اقباض رو برای چی ما شرط میدونیم؟ برای اینکه انشاء تملیک اتفاق بیفته، انشاء اباحه اتفاق بیفته. فهو عندهم من الاسباب الفعلیه. نمیدونم یادتونه یا نه، اون اوائل سال دوستان تو معاتاد ما میگفتیم این قبض و اقباض رو آقایون جای چی قرار دادن؟ جای ایجاب و قبول. چطور توی عرض کنم بیع عقدی ایجاب و قبوله، توی بیع معاتاتی هم قبض و اقباضه. فهوه یعنی این قبض و اقباض نزد علما من الاسباب الفعلیه کما صرح الشهید فی قواعده و المعاتات اندهم عقدون فعلی. معاتات نزد اینا عقد فعلی است، عقد قولی. و لذا ذکر بعض الحنفیه القائلین بلزومها، بعضی از حنفیه عرض کنم که قائل به لزوم معاتات هستن، اینا ذکر کردن که ان البیع ينعقد بالایجاب و قبول و بالتعاطی. ببینید تعاطی رو کنار چی آوردن؟ ایجاب و قبول. این تعاطی یعنی داد و ستد دیگه ها. و هینئذن یعنی حالا که قبض و اقباض شد انشاء فعلی، یعنی شد جای عرض کنم ایجاب و قبول، هینئذن لا مان فلا مان امن ان یقصد الفضولی به اقباضهی المعنى القائم به نفسهی المقصود من قولهی ملکتو. هیچ مشکلی نداره که فضولی با اقباض خودش چی رو قصد کنه؟ قصد بکنه همون معنایی که تو ذهنشه. معنى القائم به نفسه یعنی چی؟ یعنی همون معنایی که تو ذهنشه، اون معنایی که تو ذهنشه، المقصود من قوله ملکتوکه. یعنی اگر یه وقت توی بیع عقدی میگه ملکتوکه، چه معنایی رو میخواد از ملکتوکه اراده کنه؟ همون معنا که تو ذهنشه با اقباض چیکار کنه؟ اون رو قصد بکنه. خب اینجا یه کسی انگار اشکال کرده، میگه و اعتبار مقارنت الرضا من المالک للانشاء الفعلی دون القولی لا یخلو عن تحکم. یه کسی بگه آقا تو انشاء قولی، حواست به منه، تو انشاء قولی ما نیاز به مقارنت رضایت با انشاء قولی نداریم، لذا بیع فضولی توی بیع عقلی اشکال نداره چون رضایت میتونه بعدن بیاد، فاصله بیفته. اما تو انشاء فعلی حتما باید رضایت مقارن باشه. ایشون میفهمد این که ما معتبر بدانیم مقارنت رضایت را از مالک برای انشاء فعلی دون القولی، یعنی بگیم تو انشاء فعلی معتبر شرطه اما تو قولی شرط نیست، مع اتحاد ادله اعتبار رضا، با این که ادله اعتبار رضایت و طیب نفس فی حلیت مال غیر مشترکه، یعنی ادله مشترک فرقی نگذاشته بین انشاء فعلی و قولی، با این که ادله مشترکه یک کسی اونجا معتبر بدونه تو قولی معتبر ندونه، این لایق من تحکم، این خالی از تحکم نیست. سوال دارید؟ خب عرض کنم خدمت شما، ما یه عبارتی رو از شهید نقل کردیم، از شهید ثانی، و عبارت که بین دو خط تیره بود که میگفتیم مکره و فضول قاصدان لله دون المدلول. ایشون میفرماد که این حرف مرحوم شهید، اون چه از شهید نقل شد، توستری نقل کرد، اینم مشکلی برای ما ایجاد نمی کنه. چرا دوستان مشکل ایجاد نمی کنه؟ چون ما معتبر نمی دانیم در بیع فضولی بیش از همون مقدار قصدی که در بیع فضولی انجام میشه. ما سابقا هم حرف جناب شهید ثانی رو رد کردیم، گفتیم فضولی همون مقدار که قصدی که انجام میده همون برای ما کافیه، هیچ ضرورتی نداره که فضولی قصد ویژه‌ای در واقع داشته باشه. ولذا میگه و ما ذکرهو، ذکرهو فاعلش کیه؟ توستری. اون چه که توستری ذکر کرد آن را از جناب شهید ثانی، لا یجدی فی ما نحنفی، در ما نحنفی برای ایشون مفید نیست که بخواد باطل بکنه حرف ما رو. لأن الله نعتبر فی فعل الفضول ازید من القصد الموجود فی قوله، چون ما معتبر نمی دانیم در فعل فضولی بیش از اون چه عرض کنم اون قصدی که موجود است در قولش. آخه فضولی گایی فعل انجام میده جایی که فضولی معاطاتیست، گایی قول انجام میده جایی که بیش عقدیست. میگه ما معتبر نمیدانیم در فعل فضولی، وقتی کلمه فعل رو میاره یعنی معاطاتیش، میگه تو فعل فضولی ما بیش از همون قصد موجوده در قولش رو لازم نمیدونیم، لعدم الدلیل، چون دلیل نداریم که بخوام بیشتر رو لازم بدونیم. ولو ثبته، این لو ثبته یعنی اگر از ید از قصد عرض کنم در فعل بخواد لازم باشه، اگر ثابت باشه، لثبت منه اعتبار المقارنه فی العقد القول ایضا، یعنی اگر بنا باشه شما مقارنت رضایت با عرض کنم انشاء فعلی رو لازم بدانید، خب تو قولی هم باید لازم بدانید، یعنی هیچ فرقی بین عقد قولی و عقد فعلی وجود نداره. اگر شما ثابت میدونید این لو ثبته یعنی همون شرط رو، یعنی اون مقارنت عرض کنم خدمت شما عقد فعلی رو با اون رضایت، اگر اون ثابت بشه باید همین اعتبار مقارنت در عقد قولی هم معتبر باشه. الا ان یقال، این الا ان یقال انگار میخواد یه دفاعی بکنه از ایشون، میخواد یه مقداری از حرف خودش فعلا دست بکشه، گرچه باز با یه لکن نکم برمیگرده سر جای اولش. الا ان یقال، مگر یه کسی یه چیزی بگه، بگه چی؟ بگه ان مقتضی الدلیل ذلک، یعنی چی؟ یعنی قاعده اولیه چیه؟ مقارنت رضایت، ذلک یعنی مقارنت رضایت، یعنی قاعده اولیه این است که هر کسی هر عقدی میخونه، چه عقد فعلی باشه چه عقد قولی باشه، باید همون زمانی که عقد خوانده میشود، چه فعلیش چه قولیش، عرض کنم خدمتتون، رضایت باشه. خب خرج عنه بالدلیل معاملت الفضولی اذا وقعت بالقول، معامله فضولی قولی از این قاعده عام خارج شده، ولذا فعلیش چی میشه؟ تشمیمونه، تو فعلیش میگه مقارنت شرطه. ایشون میفهمد الا اینکه اینجوری گفته بشه، لکنک قد عرفت ان عقد الفضولی لیس علی خلاف القاعده، یعنی ما یه قاعده عامی نداریم که بخوام بگیم عرض کنم عقد فضولی از اون قاعده خارج شده و در واقع تافته جدا بافته است، تا بتونید شما یه همچه استدلالی رو بیارید. نه، لو قلنا ان المعاطات لا یعتبر فیها قبضون، اگر ما قائل بشیم که معاطات به طور کلی قبض نمیخواد، آخه تا به حال دوستان ما بحثمون سر این بود که معاطات یا قبض و اقباض طرفینی رو میخواد یا لااقل قبض و اقباض یک طرف رو میخواد، اما حالا اگر یه کسی گفت آقا معاتاد اصلا درش قبض لازم نیست، نمیدونم یادتونه یا نه، تو تنبیهات معاتاد اول سال میگفتیم، بعضی هم گفتن ایصال کافیه، ایصال طرفین، حتی بعضی هم گفتن ایصال طرفینی هم لازم نیست، ایصال یک طرف هم لازمه، تازه بعضی هم میگفتن حتی هیچ ایصال هم لازم نیست، همینقدر که رضایت بدن کفایت میکنه. یعنی یک عرض کنم حرفایی رو با هم بزنن که اون حرفا صیغه نباشه، هیچ ایصالی هم اتفاق نیفته. علا ای حالن ان المعاتاد، اگر ما قائل شدیم که ان المعاتاد لا یعتبر فیها قبضون ولو اتفق معها، اگرچه قبض اتفاق بیفته با معاتاد، یعنی با معاتاد قبضن باشه اون قبض اثری نداره ولو اتفاق هم بیفته، اما قبض درش معتبر نیست. بل سبب المستقل هو تراض المالکین، بلکه سبب مستقل ما رضایت این دوتا مالکه، یعنی رضایت که باشه به ملکیت کفایت میکنه. تراض المالکین به ملکیت کل منهما لمال صاحبه مطلقا، این مطلقا یعنی چه وصول باشد چه نباشد، یا نه او مع وصول هما او وصول احد هما، که یادتون باشه اینا تو تنبیه عرض کنم خدمت شما، نمیدونم تنبیه چهارم بود عرض کنم، تو اون تنبیهات معاتاد اونجا همه این اقوال رو داشتیم. علا ای حالن اگر گفتیم سبب مستقل ترازیست، لم یعقل وقوع حال من الفضولی، دیگه وقوع معاتاد از فضولی معنا نخواهد داشت. چرا دوستان وقوع معاتاد از فضولی معنا نخواهد داشت؟ علتش اینه که تمام عرض کنم ریشه این معامله برمیگرده به ترازی، که این ترازی هم کار فضولی نیست، کار مالکه دیگه، فضولی هیچ کارش نمیتونه بکنه. نعم الواقع منه ایصال المال، اون چه که واقع شده، یعنی اون کسی که در واقع شده از او ایصال المال که در واقع فضولی باشه، و مفروض انه لا مدخل له فی المعامله، با فرض این که ایصال هیچ دخلی در معامله ما نداشته باشه. نعم الواقع منه ایصال المال با این فرض، فاذا رضی المالک به مالکیت من وصل الیه المال، وقتی راضی شد مالک به مالک بودن کسی که وصول پیدا کرده به اون مال، تحققت المعاتاد من حین الرضا، یعنی معاتاد از حین رضایت، زمانی که این آقا رضایتشو اعلام میکنه، از اون به بعد معاتاد اتفاق میفته. ولم یکن اجازتون لمعاتات سابقه، اما این رضایت دیگه رضایت معاتات سابق نیست. چرا دوستان رضایت معاتات سابق نیست؟ چون معاتات رو فرض کردیم قوامش به همین رضایته، معناش این است که قبل از این اصلا معاتاتی وجود نداشته. لکن الانصاف ان هذا المعنى غیر مقصود للعلماء في عنوان المعاتات، لکن این معنا یعنی چی؟ که معاتات صرف ترازی باشه مقصود علما در عنوان معاتات نیست، و انما قصدهم الى العقد الفعلی، یعنی مراد اینها عقد فعلی است، یعنی اونجایی که قبض و اقباضی صورت بگیره. تمام شد. آخرین نکته که تو چند دقیقه عرض بکنم، ما هرچه بحث کردیم در مورد معاتات بود علل قول بالملک. حالا ایشون میفرماید که اگر ما قائل به اباحه بشیم چه اتفاقی میفته؟ آیا بازم فضولی رو جایز میدونیم یا نه؟ هازا کله علل قول بالملک، و اما علل قول بالاباحه در عرض کنم خدمت شما معاتات، فیمکن القول به بطلان الفضولی، احتمال داره بگیم به یه فضولی باطل. دو جهت هم داره این احتمال ما، لعن دلیل اول آخر سطر بعد داره، معن اونجا دلیل دومه. ببینید آقا دلیل اول اینه، لعن افادت المعامله المقصود بها الملک للاباحه. اینجا رو خوب دقت کنید دوستان، افاده معامله ای که قصد شده به اون معامله ملکیت، این که بخواد یه همچه معامله مقصود به حال ملک افاده کنه چی رو؟ لیل اباحه. لیل اباحه جار و مجرور متعلق به افاده. حالا یه لحظه حواست به من باشه، چطور دوستان افاده اباحه میکنه اما مقصود ملکه؟ یادتون باشه ما در بحث معاتات، دارم یادآوری میکنم، یه بحثی رو داشتیم که اگر ما در معاتات قائل به اباحه بشیم، آیا این اباحه اباحه شرعی است یا اباحه مالکی؟ فرق بین اباحه شرعی و اباحه مالکی چیه؟ ایشون میگه آقا ما بخوایم یا نخوایم تو معامله معاطاتی مردم عرفن، مردم از معاطات چه اراده ای رو دارن؟ اراده ملک رو دارن، چه ما بخوایم چه نخوایم، چه شارع حکم به ملک بکند چه نکند. اگر شارع آخر کار اومد گفت آقا من این قصدی که مردم تو معاملات معاطاتیشون میکنن، این قصد ملک، اینو قبولش ندارم و معتقدم که معاطات مفید اباحه است، این اباحه میشه اباحه بگو نگرفتی؟ دوباره میگم، اگر شارع اومد گفت آقا من قبول ندارم این قصدی که مردم میکنن، چون مردم تو معاطاتشون قصد ملک میکنن دیگه، من قبول ندارم، من میگم معاطات چیه؟ مفید اباحه است نه مفید ملک. اگر شارع همچه حرف زد این اباحه میشه اباحه شرعی. حالا ایشون میفرماید این که بخواد افاده کنه معامله ای که مردم ازش قصد ملک میکنن، اما این معامله بخواد مفید چی باشه؟ اباحه باشه، که میشه اباحه شرعی. این خلاف قاعده است، چون خلاف قاعده است فیقت تصرفیها علی صورت تعاطی مالکه، یعنی اونجایی که مالکین در عقد فضولی قبض و اقباض انجام میدن نهایتا میگیم اونجا دلیل داریم، اما جاهای دیگه ما نمیتونیم یه همچین حرفی رو قائل بشیم، چون ما قصده لم یقع ما وقع لم یقصد، مشکل واقعا یه همچین حرفی در واقع یه همچین امر خلاف قاعده ای رو ما به قدره متیقنش ملتزم میشیم، نه به بیش از قدر متیقنش. این اشکال اول. لذا اگر بحث تعاطی بالفعل وجود نداشته باشه، که بحث ما توی معاطات فضولی اینجوریه دیگه، تعاطی بالفعل وجود نداره، اینجا دیگه نمیتونیم یه همچه حرفی رو بزنیم، پس علل قول بالاباحه باید بگیم باطله. این دلیل اول. من حصول الاباحه قبل الاجازه غیر ممکن، با اینکه حصول اباحه قبل از اجازه اصلا ممکن نیست. چطور دوستان ممکن نیست؟ حصول اباحه قبل از اجازه اصلا امکان پذیر نیست. ببینید تو بیع فضولی به نحو معاطات بر فرض قول به اباحه، قبل از اجازه مالک چنین عقدی هیچ اثری نداره، یعنی اباحه قبل از اجازه هیچ وقت حاصل نخواهد شد، چون اباحه منوط به رضایته، منوط به طیب نفسه. وقتی منوط به طیب نفس شد، طیب نفس و رضایت هم باید از مالک صادر بشه، طبیعتا قبل از اون اباحه معنا نداره. خب وقتی اباحه معنا نداشت طبیعتا، البته مرادمون هم اباحه شرعی است دیگه، نه اباحه مالکیه که اصلا وجود نداشته. خب وقتی وجود نداشت انگار میخواد بگه این لغو میشه دیگه، من حصول الاباحه قبل الاجازه غیر ممکن. یه کسی میگه خب اباحه قبل از اجازه نیاد اما آثار دیگه رو داره، ایشون میگه ول آثار الاخر، یعنی اثرهای دیگه، مثل چی؟ مثل بیع مال علی القول به جواز مثل هذا التصرف. یعنی یه کسی بگه آقا اباحه تصرف جائز نیست، اما بیعش بگیم جائزه، یعنی صیغه بخونیم روش این جائزه، از باب این که عرض کنم تصرفات دیگر رو جائز بدونم. البته این مال وقتی است که ما تصرفات عرض کنم متوقف بر ملک را هم بنابر قول بر اباحه جائز بدونم، چون بیع از تصرفات است که متوقف بر ملک. علا ای حالن ول آثار الاخر مثل بیع مال بنابر قول به جواز مثل چون این تصرفی، اذا وقعت فی غیر زمان الاباحه الفعلیه، اگر یه همچه آثاری بخواد واقع بشه در غیر زمان اباحه فعلیه این اثر نداره. چطور میشه یه چیزی اباحه بالفعل نداشته باشه اما من بتونم آثار دیگر مثل بیع رو برش بار بکنم؟ این اثر نداره. فاذا اجازه حدث الاباحه من حين الاجازه، لذا اگر اجازه هم بده این اباحه از کی اتفاق میفته؟ از همون زمان اجازه. اللهم الا ان يقال بكفايه وقوعها مع الاباحه الواقعيه اذا كشف عنها الاجازه، مگر اینکه کسی یک حرفی رو بزنه و بگه آقا کفایت میکنه وقوع این آثار، وقوعها رو ضمیرشو بزنید به آثار، کفایت میکنه وقوع این آثار با اباحه واقعیه در فرض کشف. آخه در فرض کشف وقتی اجازه میده طرف، اجازه کاشف از چیه؟ بگید اجازه کاشف می شود از اینکه اباحه از قبلا وجود داشته، ولو من اون اباحه برام منکشف نبود، پس اباحه واقعیه وجود داشته ولی من نمیدونستم. درست شد؟ خب اگر یه کسی بنابر قول به کشف بگه آقا اباحه واقعی از اول وجود داشته، خب وقتی که تصرفات جاهز میشه، این اللهم الا ان یقال میخواد همینو بگه، اللهم الا ان یقال به این که کفایت میکند وقوع اون آثار با اباحه واقعی، اگر عرض کنم کشف بکنه از اون اباحه واقعی اجازه. صف هم دوستان عرض کنم خدمت شما، به نظر میرسه اشاره به این دلیل دومه، که این دلیل دوم مخدوشه. ببینید آقا این دلیل دوم چرا میگیم مخدوشه؟ به خاطر اینکه هر حرفی اینجا شما در مورد اباحه بزنید بنابر قول به ملکم همین حرفا میاد، یعنی همین بیان در مورد ملکم وجود داره. چطور در مورد اباحه این حرفا هست؟ شما میگید آقا بنابر قول به اباحه حصول اباحه قبل از اجازه غیر ممکنه، خب بنابر قول به ملک هم میگیم حصول ملک قبل از عرض کنم خدمت شما اجازه غیر ممکنه، آثار دیگر هم متوقف بر همون ملکیته. علی ای حال بعضی از محشین این حرف رو اینجا مطرحش کردن. آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین. الله.